Ciao chi è dog.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون طرح بحث عفو شرعی و عفو سیاسی طالبان، عملیات ویژه پاکسازی در کابل و برخی ولایت‌ها، بازگشایی دانشگاه‌ها، گمرکات، صحت و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ از چوکی سرپرستی وزارت داخله شروع کنیم. و گفته بعضیا که میگن موضوع امنیتی نکنین، ما و شما بیاین که موضوع امنیتی کنیم. ما خب البته امنیتی نمیکنیم. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت موقت طالبان موضوع امنیتی و سیاسی کرده. چی رقم؟ این رقم که در یک مراسم در ولایت خوست گفته که عفو عمومی اعلام شده از سوی رهبر طالبان عفو شرعی بوده و نه عفو سیاسی. نه بخیر، از این عوده پیوند کن. حالی که بیای ای گپ تفسیر و تحلیل کنه که چی مانا میتن. تا حالی که ای گپ گفته نشده بود، هر وقت سازمان های بین المللی گزارش میدادن که طالبان فرمان عفو عمومی رهبر خود نادیده میگیرن و نظامیان و کارکنان دولت قبلی را دستگیر و زندانی و شکنجه میکنن و حتی گاهی دیده شده که به قتل میرسانند، هرچند که طالبان رد میکردن این گزارش ها را، حالی که تو گپ ها گفته شده باز چه خواهد شد؟ گفته دوستای ایراتی ما که حال اشتخواه شد. آخه و طالب صاحبا، رهبرتان فرمان عفو عمومی صادر کرده، باز این گپا چی است دیگه؟ عفو شرعی و عفو سیاسی رو دیگه از کجا کشیدین؟ این گپا به نوعی مجوز دادن به نیروهای طالبا بر آزار و اذیت مردم است. این رقم که کنین باز مردم میگن طالبا گپ رهبر خود گوش نمیکنن. باز ابهت و هیبت ملاهبت الله آخوند زیر سوال میره. او رو چطور میکنین باز؟ یک کد گپ پشتتان پیدا میشه. برین پشت این گپا نگردین. کارهای مهمتری هم در مملکت است که باید انجام شود. برین یک فکر به حال شکم گشنه مردم کنین. با قول معروف که میگن فکر نان کو که خربوزه آب است. خب از اظهارات سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان گفتیم. بیاین که یک سری هم به وزارت دفاع طالب صاحبا بزنیم که در اونجا چه گپ هست. مفتی لطیف الله حکیمی معاون وزارت دفاع طالبان که تا مدت قبل رئیس کمیسیون تصفیه صفوف طالبان هم بود و کار این کمیسیون به پایان رسید و تعداد زیادی از افرادی که عناصر نامطلوب خوانده شدند از صفوف اردو اخراج شدند، که البته در موردش صحبت‌های زیادی است و ما قبلا مورد گپ زدیم و نمیخواییم فعلا گپ بزنیم، یک گفتگو با خبرگزاری ایران پرس داشت. در مورد چی؟ در مورد وضعیت اردو و معیارهایی که بر ساخت اردو در نظر گرفته میشه.
معیارهایی را در نظر میگیریم که برای ساختار اردوی قوی پیشتر قبیل اجرا بود. فهمیدین که کدام لوایحی که اینجا بان عمل میشد عملی است، خصوصا در ساختار اردوی ملی با کدام مشکلی مواجه نخواهیم بود، چرا که پیشتر همین اردوی ما بود، اگرچه به همین نامی اردوی ملی نبود. آنها را جذب کرده در قطعات همچنان پرایدیگری از همین وطن ما که پاک باشند و متعهد به وطن خود باشند، آنها را جذب کرده اردو را نظرها می سازیم و همچنان موازینی که در اردوها برای ضرورت باشد که قابل تطبیق باشد، آنها تطبیق کرده. در همین مورد ما با مشکلی دوچار نشده و در این دم انشاءالله تعالی ما باور داریم که همین موضوع را با آسانی حل کرده میتونیم.
این قدرم با آسانی که شما میگین خب بعید است که حل شود. گپ چند صد هزار نیروست، چه رقم تعداد نیرو رو جمع میکنین؟ چه رقم اونا رو آموزش میتین؟ چه رقم نان و آبشون تهیه میکنین؟ اونا خو هر کدام از خود خانواده هم دارن دیگه، نه؟ خانواده ایشان هم خو خرج داره، همه تو آسانک هم خو نیست. بر صورت انتظارتان از این نیروهای اردو وقتی که ساخته شود چی است؟
باش نظامی فعلا خو حالت نظامی نیست، یعنی حالت عادی است. صرف اردو برایی باشد که ارزشهای علیای کشور خود را تحفظ کند. به همین خاطر ما هم اردو را میسازیم، اردو به اندازه‌ای باشه که ما آن را تجویز و تجهیز تمویل و اکمال کرده بتوان وزارت یعنی ملتی و دولتی ما باشه. جزای اخلاقی بسیار مهم هم است، خصوصا کسایی که در شهرها باشن با مردم برخورد میکنن. باید برخورد سالم باشد، صالح باشد و مردم آزاریه باید چنانچه نتیجه نداده بعد از این نتیجه نمیده و خصوصا کسایی که اشباع زمان میکنن و خود و سری کدام کسی بلند پرازی میکنند و یا کسی را اذیت و آزار میکنند به خاطری که انتخاب شخصی را از آنها بگیرند. آنها باید از دست گرفته شود و از نیروی خارج شونه که ما هم اخراج میکردیم در کمیسیون تسپیس پوپ شده که با آنهایی که ما را بد نمیکنم نباید آنها باشند، نباید آنها از شای خود را از یک کسی از طبیعت یک کسی قربان کنید.
بله پیشترم خو همی گپ بود که از آزار و اذیت مردم باید جلوگیری شود، نه که یک مقام طالب بیای یک گپ بزنه که با استفاده از او گپ باز نیروهای طالبان در گوشه و کنار کشور دست به آزار مردم بزنن. عالی، از این گپا که تیر شویم، یک مشکل اساسی که مردم افغانستان دارن اشاره هم شد که فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی است. دهی تو یک شرعه دولت امریکا دارایی های مردم افغانستان رو مصادره کرده و نقشه هایی برش داره. به عنوان معاون وزارت دفاع شما چی گفتنی به اونا دارین؟
این بسیار یک سوالی عمیق هم هست و زمنان در دهنده هم هست، یعنی تمام زور و ظلم و اذیت که بود سرمی مردم ماش کردن روا داشتن آنها و آنها برای خود حق داده بود که هر کاری که آنها میکنه از اینجا از قتلی هم گرفته تا بیزدی وار و کردن. بالاخره شکست پر همین شکست خود را به همین انجمادی پول افغانستان پنهان نکنه و پنهان کردن نمیتوانند که چرا شکستشان را تمام دنیا دید به چیز مثال یک چیزی پوشیده ای نیست. من میگم که باید تا ابد باید تا بعد همیک تجربه های ناکامی که 20 سال تکرار میکرد تکرار نکند با افغان ها طبق اصول انسانی و بشری برخورد کرده و این مسائل از راه دیالوگ حل بکنه.
قولی که صحبت های مسئولان ارگان های امنیتی را داشتیم و در موردش گپ زدیم، از یک موضوع دیگه هم یاد کنیم که راه اندازی عملیات پاکسازی در کابل و سایر ولایت ها یا به عبارتی تلاشی خانه به خانه بود که گفته شد به خاطر یافتن سلاح های غیر قانونی بوده، اما باعث نگرانی مردم شد چرا که گفته میشد نیروهای طالبان بی گپ و بی سخن میدرند خانه های مردم و عده هم میگفتند که وسایل خانهشان برده شده یا تخریب شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در جمع خبرنگاران در کابل هدف از راه اندازی این عملیات تأمین امنیت مردم خواند.
این عملیات پیام ازیر داره به مردم که انشالله حکومت مصمم است که علیه همه امنی ها و این امنی هایی که مردم تشویش دارن استادگی صورت خواهد گرفت و یک پیام امن داره، پیام ازیر داره که ما سر و جان مردم برای ما اهمیت داره و به این راستا تلاش میکنیم که تهدیدی نباشه و این هرگز به این معنا نیست که چرا قصدیه بود. ما شما هم میدانیم که تحولات شش ماه قبل واقع شده، تحولات بسیار بزرگ بود، از این خلا با استفاده بسیار اشخاص شاید اسلحه حکومتی و یا موتر و وسایل حکومتی به دستشان قرار گرفته باشد. بارها ما اعلامیه پخش کردیم که باید مردم که اسلحه به دست دارن یا اسلحه را به دست آوردن در این تحولات باید را بسپارن به مسئولین امنیتی و ارگان های امنیتی. دو سه بار ما اعلامیه پخش کردیم، در او اعلامیه ها هم بیشتر از اسلحه جمع شد، ولی کسایی که از این اسلحه میخواستن استفاده سو بکنند آنها اسلحه را طبعا به خاطر دزدی و اختطاف نگهداری کرده بودند، به خاطر از این عملیات انجام شد و از این به بعد انشاءالله شما شاهد خواهد بودید که وضعیت فوق العاده خواهد آمد که امنیت تامین خواهد بود و مردم با خطر و تهدید روبرو نخواهد بودند.
این مردم شرایط و روزهای بسیار سختی را دیدن و پشت سر گذاشتن. تعدادی اما تو که شما گفتین شاید اسلحه را بر کارهای خلاف پیش خود نگه می‌دارن، اما تعدادی هم واقعا برای حفظ جان خود و خانواده‌شان اسلحه نگاه می‌کنن. البته این عملیات بیشتر در کابل بوده ظاهرا، اما تو
زیادتر تشویش در کابل بود بخاطر که یک تراکم مردم زیاد است و دیگر ما شاهد ناامنی در اواخر بودیم و همچنان تجارای کشور و سربازدارای کشور هم در کابل بیشتر زندگی می‌کنن. اینجا خطر زیاد بود. اگر اینجا موفق شدیم که نتیجه خوبی داد، که بعید نیست که در ولایت هم همچو عملیات اجرا شود، ولی در ولایت چون تراکم مردم زیاد نیست خود ادارات امنیتی که شب و روز در خدمت مردم هستن آنها میتونن که مجرمین را دستگیری بکنن، جنایت را جلوگیری بکنن و رسیدگی صورت بگیره و اگر خدای نخواسته تشویش اضافه شد در اوج هم عملیات ویژه برای خواهد انداخت.
خدا کنه که تشویش در این زمینه زیاد نشود، چون همی عملیات ویژه که میگین خودش تشویش ساز میشه بر مردم و از این رقم عملیات خاطرات خوشی ندارن. از این گپای امنیتی که تیر شوی مجید صاحب، خبرهایی نشر شده که حکومت طالبان از خروج اتباع افغانستان از این کشور و سفرشان به خارج جلوگیری میکنه، قصه چی است؟ چرا آخه؟
یک سری باید ما روشن بکنیم که کسایی که با فامیل از افغانستان میرن و عذر هم نداشته باشن، ما او را مانع میشیم. بخاطر از اینکه افغانای ما که در بیرون هستن، محال شما شاید آگاهی داشته باشین، در قطر در یک کمپ افغانا جمع شدن، بسیار وضعیت بد به سر میبرن. همچنان از ترکیه شاید شما راپورای داشته باشین، افغانای ما که در اواخر به ترکیه رفتن، در کمپ ها و جا به جا هستن، بی سرنوشت هستن، در متاسفانه اطفال هم هستن، خانم ها هم هستن و کهنسالان هم هستن، مریض دارن، بسیار با مشکلات زندگی میکنن، ولی رسیدگی برشان صورت نمیگیره. حکومت وظیفه داره به خاطر حفظ مردم، به خاطر رفع تشویش مردم، در داخل کشور یک رای بسنجه و آنها را بگویند که به خارج از کشور دل خوب نکنند و از رای اصلا نرند که رای مناسب نیست و دعوت نشده باشند، سرنوشتشان معلوم نباشه و یک حالت مبهم باید وارد نشوند.
البته این رقم مانع شدن من نمیفهم که چطور است. جواز داره یا نداره؟ شاید او مردم برنامه های بر خود داشته باشن. شما شرایط داخل کشور مساعد بسازین که مردم کمتر به فکر ترک کشورشان شوند. یک تعدادی هم واقعا کار دارن، برنامه دارن، میخوان ادامه تحصیل بتن. شنیده شده که دخترایی هم که میخوان برن خارج برای ادامه تحصیل، شما نمیمانیشان. چرا؟
بدون محرم سفر کردن خانم ها یک حکم شرعی است که سفر بیرون از کشور اگر میکنن باید محرم داشته باشد. یک حکم شریعت اسلامی است. اگر شما متوجه شده باشین، حج که یکی از فرایض اسلام است، بدون محرم خانم سرش حج فرض نمیشه. یعنی خداوندم از او سوال نمیکنه تا وقتی که محرم نداشته باشه. محرم ضرور است. ما تلاش میوازیم که اگر کسی از طریق بورسیه ها به تعلیم به بیرون میرفتن، راههای محرم و راههای مشروع برشان جستجو شود.
او بورسیه یا شرایط تحصیل اگه برای دخترها فراهم شوه، خب معمولا فقط برای خودشان فراهم میشه، برای محرمشان خونه میشه. این رقم خانواده باید خرج و مصرف دو نفر بتن. بسیاریشان هم که میدونن توانشو ندارن. اینطور هم خونه میشه که یک نفر بره درس بخونه، باز در مدت چند سالی که آدم درس میخونه محرمش سرگردان بگرده در مملکت غریب. یک کد مشکلات دیگه پیدا میشه. این مشکلات شما حل میکنین. آخر مجبور میشن دخترای بیچاره و خانواده‌هاشون که از خیر تحصیل در خارج بگذرن. دانشگاه داخل افغانستان هم شروع به کار کردن. شما هم خواد گفتین که دانشگاه شروع شده، چی میکنن خارج رفته دمی داخل درس خود بخونن؟ آخه در داخلم که یک کد مشکلات وجود داره، نداره؟
در مورد پانتونایی که شروع شده و استادایشان بدون شک کمبوتات وجود داره، ولی امارات اسلامی افغانستان تلاش خاطر که کمبوتات حتما پوره بکنه. ما مکلفیت داریم، چون به شاگردان باید به محصلین استاد پیدا شوه و از هر نگاه که باشه ما تلاش می‌ورزیم و دعوت هم میتیم به استادایی که از کشور بیرون شدن، بنا به هر ملحوظی که بودن پس برگردن به پانتون و به وظیفه و وظایف خود و به خدمت خود دوام بدن.
بله، از شروع به کار دانشگاه گفتیم. از ابتدای هفته که دانشگاه بازگشایی شدن، دخترها و پسرای دانشجو و مخصوصا دخترها که مجبور بودن 6 ماهی را در خانه بمانن، با شور و شوق خاصی به سمت دانشگاه رفتن. البته دخترها و پسرها تفکیک شدن و در نوبت‌های جداگانه میرن سر درسای خود و مشکلاتی هم وجود داره، اما تو که گفته شد از قبیل کمبود استادان که انتظار میره این مشکلات حل شوه. نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات هم پیشتر در اظهاراتی با ابراز خرسندی از بازگشایی دانشگاه ها و فراهم شدن شرایط برای تحصیل دختران گفت که خواهران با قوت به درسای خود ادامه بتن تا در آینده خانم های باسواد و حرفه‌ای در ادارات و ارگان ها داشته باشیم.
خواهران ما انشاءالله در مکاتب، در لیسا، در پانتونا با قوت تمام به درسای خود ادامه بدن و در تمام ارگان هایی که نیازمند حضور بانوان کاملا احساس میشه ما خواهرای تحصیل کرده با عزت و با غیرت خود داشته باشیم که بتوانن افغانستان را بسازن. در یک سرزمین زندگی میکنیم که اولاد پسر امید نام میگذارن. من یک جای یاد کردم و اولاد دختر آرزو میگذارن. این نشان میده که ما مردم امید و آرزو هستیم و دوست داریم این امید و آرزوهای ما یک روزی متحقق شود. در سال آینده سالی باشه که همزمان با این که ما میریم به طرف آبادی، میریم به طرف ساختن افغانستان آزاد و مستقل، میریم به سوی یک آینده بسیار روشن، دختران و زنان افغانستان هم به طرف مراکز علمی، کوانتون‌ها، مدارس، لیسه‌ها بسیار با عزم جدیتر و قویتر روانه شوند و نشان بدن که دختر تحصیل کرده افغان به خیر افغانستان آینده و میتواند نقش اساسی را در ساختن یک افغانستان ایدئال ایفا بکند.
بله، یک رقم موزیکم زیر صدای صحبت‌های آقای حقانی بود. همون رقم که گفتین شما آقای حقانی، تحصیل دخترها گپ بسیار مهم است و اصلاً هم لازم نبود که یک بخش زیادی از وقت مردم و رسانه‌ها گرفته شود برای که به دخترها اجازه داده میشه به مکتب و دانشگاه برن یا اجازه داده نمیشه. یک حق طبیعی است و بهتر است که مردم به گپ‌های مهم‌تری بپردازن.
ان شاء الله ما نوید میدم که ان شاء الله سال آینده بحث ما این نباشه که دختر به مکتب بره یا نره یا چی رقم میشه و فلان اینا، بحث های دیگه ای داشته باشیم که امیدوار کننده تر باشه و دغدغه ما دغدغه های مهمتری باشه که اولاد ما در کنار صلحی که حاکم است، امنیتی که حاکم است، به جاهای و به جایگاه های که برای از اونا تقریبا رویا شده و شکل دور از دسترس واقع می شود، او چیزا هم حل شود و انشالله افغانستان با ثبات و با عزت و با شرف ما انشالله شاهد باشیم. یقین بکنید که هرات باستان، چیزی که ما در صحبت های رسمی گفتیم هرات یک ولایتی است که دوست داره فرزند تحصیل کرده داشته باشه، دوست داره دختر تحصیل کرده داشته باشه، مادر تحصیل کرده داشته باشه. حتی من به مزا یاد کردم گفتم خوش دارم جوان ها هرات که خوشوی تحصیل کرده داشته باشن، راحت زمو دیالوگ رو بتوانن بفهمن برسن و در رسیدگی مشکلات خود راحتتر حل بکن.
معلوم دار است که تحصیل خوب است، حالی مزاق خودتان شروع کردین دیگه. من موافق هستم که خوب است که آدم خوشوی تحصیل کرده داشته باشه. البته اگه خوشوی آدم تحصیل کرده نباشه قابل احترام است. او خوشویی که تحصیل کرده نیستن باز یک تجربه دارن که آدم میتونه از اونها استفاده کنه. اگه در کنار تجربه تحصیل هم باشه خب نور علی نور میشه. راستی از این خوشویی با تجربه و تحصیل کرده و پیسه‌دار و ترجیحاً جوان و مقبول و خوش قواره در کجا پیدا میشه؟ خب به هر صورت تحصیل و علم و دانش بسیار مهم است. دختر و پسرم نداره، امنیت هم مهم است. منظور من این بود.
شما میدانید که گام نخست پیشرفت علم است. حالا برای علم امنیت مهم است، ولی وقتی امنیت تامین میشه و برای پیشرفت نیازمند علم است. حالا علم مناسب در آقایان نمیشه و که ما به این فکر باشیم، اما امارت اسلامی افغانستان هم تا هنوز برخلاف آنچه که رسانه های ادعا داره هیچ جا مستقیما رد نکرده که ما گفته باشه که ما جلوگیری از تعلیم دختران میکنیم. صرف سر یک ساختن یک پالیسی، سر ساختن یک نظم، سر ساختن یک قوانینی که او هم مردم افغانستان مطمئن تر باشه، دلجم تر باشه و مسئول تر خود احساس بکنه، ترا و پروگرام های داره.
بله، مردم منتظر زمانی هستند که دخترها و پسرها با امنیت کامل و بدون تشویش و نگرانی به مکاتب و دانشگاه برن و به درس و تحصیل خود مشغول باشن.
این وظیفه حکومت است که سیانت بکنه از شونات افغانستان، از او جایگاهی که مردم افغانستان دوست می داشته باشه و انشالله لذیذ که او روز برسه که همه خواهران ما انشالله در مکاتب، در لیسه‌ها، در پانتونها با قوت تمام به درسای خود ادامه بده و در تمام ارگانهایی که نیازمند حضور بانوان کاملا احساس می شود ما خواهرای تحصیل کرده با عزت و با غیرت خود داشته باشیم.
خب در مورد مسائل امنیتی و سیاسی و تحصیل و مهاجرت و این چیزا گپ زدیم. بین سر یگان چیزی گپ بزنیم که مابینش پیسه باشه. مثلا چی؟ مثلا گمرکات. البته او خوب پیسیش به ما نمیرسه، نباید هم برسه، مال مردم است، باید به مردم برسه. به هر صورت ما در برنامه‌های قبل هم در این مورد گپ زدیم. مثلا از اظهارات احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت موقت طالبان گفتیم که در مورد اصلاحات در گمرکات گفت و ای که کارها به صورت سیستمی پیش میره و فساد مساد بیخی گم شده و به صفر رسیده در گمرکات. یک گفتگام داشتیم با آقای حقمل و ازشان پرسیدیم مسئولان گمرکات که تغییر کردن با کارمندای سابق گمرک چی برخورده شده؟ آیا اونا سر کار خود هستن یا اونا هم تغییر و تبدیل شدن؟
در گمرکا و دیگر ادارات که هسته عموماً تغییرات تنها در رهبری آمده. در رهبری تغییرات آمده، پایین تر تمام کارمندای سابقه موجود است، خصوصاً در بخش سیستم ها و در بخش متخصصی که بوده که مو اکثریت تمام کارمندان سابقه موجود است. آن ده کارمندانشان که خودشان به کارهایشان ناظر شدن تمامشان آلمیه به شکل عادی موجود است. ولی یک دیش بوده که اونا یا از ترس فساد خود یا از دیگه مسائل اونا حاضر نشدن نیستن. دیگه بغیر رهبری ما خود ما تا که کس حاضر شده بود با وظیفه به هیچ کسی کار نگرفتیم و تمامشان تحت رهبری امارت اسلامی کارهای خودم پیش میبرند.
اما چه تضمینی وجود داره فساد را که شما میگین در گمرکات از بین رفته دوباره به وجود نیاید؟ کارمندار خود میگین که همون کارمندای سابق هستن، چه رقم نظارت میشه به کارونا؟
ببینین اینجا چند مسائل است. یکی هست که فساد در یک اداره آن وقت آن میشه وقتی که رهبری اداره فاسد باشه، اما تو کشور هم آن وقت کشور طرف فساد میره که رهبری کشور فاسد باشه. دیگه یک موضوع اینجاست که ما در گمرکات خصوصا در رهبریش ایتو که کسای متحد و از موده شدن را ارسال کردیم. یک موضوع است. دیگه موضوع اینجا هست که متاسفانه این فساد که بود زیادترش از رای سیستم میشد، یعنی به سیستم بعضی مشکلات موجود داشت یا قصدن همون تو شده بود تا مردم فساد کنه، مثلا غیر حقیقی بودن تعرفه و دیگه مسائل. دیگه ما هم معوامل فساد از بین بردیم و هم رهبری متحد مسلکی و از موده شدن روان کردیم. به این یقین داریم که نه تنها در گمرکات بلکه در هیچ جا فساد نمیشه در آینده هم.
یه رقم که شما با اطمینان و 100% گپ میزنین خودش آدم به شک میندازه. میگین که فساد به صفر رسیده، در آینده هم در هیچ اداره فساد نمیشه. یه رقم مسائل خود صفر و صد نمیشه. مثلا فساد به صفر رسیده، 100% اطمینان داریم که فساد نمیشه. یک سطحی از فساد خود در بسیاری کشورها وجود داره، مخصوصا کشور مثل افغانستان که ادارات و نهادهایش سرپا نیست و بسیار از کارمندا سر کار خود حاضر نمیشن و به بسیاری دیگه هنوز اجازه داده نشده که به کار خود برگردن. یک مشکل دیگه هم که در گمرکات وجود داشت نبود امکانات فنی بود. آتش سوزی های اتفاق افتاد مخصوصا در گمرک اسلام قلعه هرات که امکانات لازم برای اطفای حریق وجود نداشت و نداره، و یا اینکه برای ترخیص به موقع بار امکانات لازم وجود نداشت و نداره. برای رفع این مشکلات چه اقدامات شده؟
بعد از آمدن امارت اسلامی چند هیئت جداگانه، حتی یگان هیئتی بود که خود وزیر صاحب محترم مالیه یا معین صاحب وزارت رهبری میکردن، رفتم گمرکا مستوفیتا اونجا مشکلات را بررسی کردن دیدن. حال راه های حلش دو رقم است. یکی آن مسائل است که اونا دفتن و به شکل عاجل حل میشود، آنها را حل کردیم، و یکی دیگه مسائل است که بزو وقت نیاز داره، بزو سرمایه گذاری نیاز داره، بزو دیگه مسائل تدارکاتی نیاز داره، اونا هم زیر کار است. دیگه به یک روز و به یک 5 ماه و 6 ماه تمام مشکلات حل نمیشه، ولی بازم تعهد موجود است. با کدام اندازه که میشه با ما اندازه خود ما الحمدلله تا بال اصلاحات آوردیم و انشاءالله استاستا پیش روان استیم.
وضعیت رفت و آمده و صادرات و واردات کالا در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه چطور است؟
ببینین یک موضوع مهم است. خوب بعد از تحول بالمجموع تمام گمرکات، تمام کنجه افغانستان حجم تجارت بسیار پایین آمده که علل و عوامل مختلف داره، یعنی با اون اندازه حجم صادرات و واردات نیست، نسبت به پیشتر پایین آمده، ولی بازم به تمام گمرکات، نامی گمرکات همجوار با ایران، گمرکات همجوار با پاکستان، کشورهای شمالی، به تمام کشورها که هست اونجا کارا به شکل عادی پیش میره و هیچ کدام مشکل کلان نیست.
در برنامه هفته گذشته چوکی داغ از آغاز دور دوم واکسینشن فلج اطفال یا پولیو در افغانستان گفتیم. با خبر شدیم که تعدادی از کارمندای واکسینشن در ولایت‌های قندوز و تخار کشته شدند که واقعا جای تأسف است. بشنویم که جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در این زمینه چی میگه.
با تأسف 8 تن از همکاران واکسیناتور ما در ولایت قندوز و تخار در حملات جداگانه به شکل ناجوانمردانه به شهادت رسیدند. قسمی که 4 واکسیناتور در شهر قندوز، 3 مرد و 1 زن و 3 واکسیناتور در ولسوالی امام صاحب قندوز که او هم 2 زن و 1 هم مبلغشان بود، و 1 واکسیناتور مرد در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به شهادت رسیدند. وزارت صحت عامه امارات اسلامی افغانستان این عمل شدیدا محکوم نموده و برای شهدا جنت برین و برای خانوادهشان صبر جمیل استدعا می نماید، و همچنان به خاطر تامین امنیت بیشتر واکسیناتورهای ما فعلا کمپاین پولیو در ولایت قندوز و تخار موقتا متوقف شده.
ویروس کرونا همچنان در دنیا و از جمله افغانستان جولان میته و قربانی میگیره که ضرورت رعایت نکات صحی را به ما گوش زد میکنه. آقای حجیر آماری داده در مورد تعداد مبتلایان، بهبودی یافتگان و فوتی های کرونا در افغانستان.
از آغاز مریضی کرونا تا الحال در حدود 889,430 سمپل گرفته شده. از این جمله 173,395 واقع مثبت ما داشتیم و همچنان در حدود 155,749 تن از هموطنان ما دوباره پس شفایاب شدن و متاسفانه در حدود 7,993 نفر هم فوت کردن. از زمان آمدن امارات اسلامی افغانستان تا به حال در حدود 177,506 سمپل گرفته شده که از جمله 25,131 واقع مثبت به ثبت رسیده و خوشبختانه 52,812 تن از هموطنان ما دوباره پس شفایاب شدن و 791 نفر هم فوتی داشتن. و در یک ماه اخیر از شروع ماه فوریه تا به الحال در حدود 32,186 سمپل گرفته شده که از جمله 9,653 واقع مثبت داشتیم و 8,882 تن از هموطنان ما دوباره پس شفایاب شدن و متاسفانه 166 فوتی هم داشتیم.
تماسی داشتیم با آقای طارق اکبری، سرطبیب بیمارستان یا شفاخانه افغان ژاپن در کابل که ویژه درمان بیماران کرونا است. از آقای اکبری در مورد وضعیت شیوع کرونا و مراجعه بیماران کرونایی به بیمارستان پرسیدیم.
فعلا شفاخانه افغان ژاپن و بالخصوص کرونا وضعیت وخیم نیست، یعنی که ما گفته میتونیم که فعلا کرونا از موج 3 و موج 2 که وضعیتش بهتر است، یعنی که آمار ما بیشتر است، خوب وضعیت مریضان تو وخیم نیست. سابق ما تقریبا 140-180 مریض داخل بستر داشتیم در می زمان نمی وقت، ما فعلا 89 مریض داخل بستر داریم که تفاوت عمده داره از سابق کده و چالش های ما از سابق کده بیشتر شده که این نگران کننده است.
خب چالش هایی که میگین شامل چی چیزایی میشه؟ بیشتر مربوط به کادر درمان است یا به بیماران هم مربوط میشه؟
سابق چالش های ما از قبیل اکسیژن بوده و از قبیل کمبود تجهیزات طبی بوده که به مرور زمان به او حل میشد. حالا چالش های ما فعلا این ماشات ماست که ماشات ما پرداخت نشده بود که الحمدلله بعد از بسیار تب و تلاش ماشات ما پرداخت شده که می موسسه کتما که همکار است به نام هلپ نت یا کتما همکاری کردن و یونیسف امو ماشات سابقه ما را گرفتن که تقریبا از 6 ماه ماشات ما بند بود که 4 ماهش پرداخت شد و کمبود دوایی داشتیم. فعلا WHO کد ما قرارداد جدید کردن که قراردادشان امضا شده که مؤسسه مربوطه که از تاریخ 14 فوریه دیگه ماشات ما را و دوای و کل مشکلات ما را به سر میگیرن. دیگه ما امیدوار هستیم که مشکلاتی که ما در 6 ماه که دیدیم و تجربه کردیم که می مشکلات دوباره سر نگیره و می قراردادهایی که برای 5 ماه و 4 ماه و 2 ماه میشه که می یک طویل مدت قرارداد باشه که کم از کم یک ساله قرارداد باشه که ما بتوانیم که به اعصاب و صحت را بهتر ما بتوانیم که خوب کار کنیم و خوب رسیدگی کنیم برای هموطنان خود و برای مردم غریب افغانستان.
راست میگه دکتر صاحب، به خدا معاش خودشان که نرسه و خرج خانه خود که داده نتونن، باز اعصابشان خراب است و با بیماران هم رسیدگی نمیتونن بکنن. البته میدونیم که کادر درمان هیچ کوتاهی نمیکنن در این زمینه، اما باید به وضعیت اونا هم رسیدگی شود. دکتر صاحب، بیمارستان شما آیا از طرف وزارت صحت عامه افغانستان هم حمایت مالی میشه؟
نه، شفاخانه افغان ژاپن و تمام سایر شفاخانه‌ای که کووید 19 کلینیکا و شفاخانه‌ای که بوده وارا بانک جهانی اکمال میکرد. وقتی زمانی که بانک جهانی کارهای خود بعد از تحولات که اینجا دفترشان بند شد و مسدود شد و دیگه بودجه خود و سر پروژه خود بند کردن، دیگه همین شفاخانه افغان ژاپن به شمول دیگه کویت سنترای افغانستان تمامشان کارهای خود بند کردن. خب شفاخانه افغان ژاپن یگانه شفاخانه بود که با وجود از این مشکلات ما کار خود ادامه دادیم و امو امکاناتی که ما داشتیم از امو استفاده کردیم و تقریبا 6 ماه ما بی ماش کار کردیم.
خوب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.